اتفاقی. به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-777-Lucky 7. پیام شایانی.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یک هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر، با من هستید؟
بله خوشم، بفرمایید.
ببخشید، من یک سوالی داشتم از خدمت شما. ابتدا باید خدمتتون عرض کنم که بسیار خوشبخت و خوشبختم که این شانس به من رو کرد تا با شما صحبت کنم بعد از مدت‌ها و مدت‌ها زنگ زدن به شما.
لطف دارید.
بسیار خوشحالم، امیدوارم که درکم کنید. خیلی خوشحالم، سوزنی هم نیست به خودم بزنم باورم بشه دارم با شما صحبت.
لطف و محبت، دونوار نگران نباشید، من بالاخره حالا حسابتون رو کرستم، سوزنا رو چپ و راست میخورید دیگه. قالب دوستان با این امید میان.
آمادم دکتر جون.
خواهشی کنم، بفرم.
میخواستم در واقع یک سامری کوتاهی از خودم به شما بگم و در مورد رابطه‌ای که با یک در واقع دختر خانومی داشتم و این رابطه به پایان رسید و حال اشتیاق دارم که به این رابطه برگردم و چراییش رو خواستم خدمت شما توضیح بدم. 30 ساله هستم آقای دکتر هراخویی و دوره فوق لیسانس هم میخونم. فرزند اول یک خانواده 4 نفره هستم و یک خواهر 5 سال کوچکتر از خودم دارم. در ایران جزء اقلیت‌های مذهبی دینی بودم و به همین عنوان هم در ایران حق کار و تحصیل نداشتم، نه من نه همه همکیشان و همدین‌های من. بنابراین 20 ساله بودم که از ایران خارج شدم و میتونم بگم بعد از حدود 2 سال و نیم 3 سال که پناهنده بودم در ترکیه، کار من درست شد و آمدم کانادا. الان یه چیزی حدود 7-8 سالیه که در کانادا زندگی میکنم و در حال حاضرم دارم تز فوق لیسانسم و برای درسم دارم به پایان میرسونم. از کارهایی که در رزومه خودم دارم این بوده که 10 ماهه بودم که
ببخشید باز میخوام تلفنتون داره قطع و وصل میشه، اگر دستی هست یه جایی برید که این قطع و وصلش نباشه، چون من جمله آخر شما رو نفهمیدم چی گفتی.
از دوباره خرد از نظر صدا من فکر نمی کنم دیگه بتونم بکنم، ولی سعی می کنم یک مقدار شکر صحبت کنم ممکن باشه. آخرم هشت سال
عزیز ببخش عزیز تلفنی شما از چه طریقی با من تلفن میکنی؟
من با در واقع گوگل تاک به شما زنگ میزنم، اون با تلفن دستی
قطع و وصل میشه عزیز، یعنی من حرفای شما رو بریده بریده میشنوم. یعنی ببینید اشکال کار متاسفانه این سیستما اینه که اگر صدای شفاف یه دستی نداشته باشه شاید، من نمیدونم، تو این مجموعه ها گرفتار میشه. من تقریبا میتونم بگم جمله آخر شما رو برای که یه حرف دو تا حرف یا حتی کمی بیش از اون قطع میشد رو نمیتونستم تشخیص بدم. حالا یه دفعه دیگه بفرمایید ببینم، شاید چون اول خوب بود من نمیدونم چرا بعدا اینجوری شد. یعنی برگردید به شرایط اول هر چه بوده.
بله من تمام تلاشمو میکنم حداقل اون چیزی که از دست من برمیاد یه مقدار شمرده تر صحبت کنم. آقای سه هفت هشت سالی هست که در کانادا زندگی میکنم و در حال حاضر تز فوق لیسانس رو هم در حال نوشتن هستم. از کارهایی که در رزومه خودم داشتم این بوده که 19 سال 9 ماه بود که، یعنی سنم 19 سال 9 ماهه بودم که شروع به تدریس کردم و معلم شدم برای اولین بار. و البته حالا جامعه خودم هم
ببخش عزیز باز دوباره همون جوری شد، مثل که وقتی یه نواخت حرف میزدید قطع نمیشد. یعنی اگه بخواید تأکید کنید فان بیشتر بد میشه. من یه دفعه دیگه این امتحان رو میکنم برای اینکه مطمئنم شنوندگان رو ممکنه اذیت کنی. یه دست و یک نواخت صحبت کنید، تیز روش تأکید نکنید. نمیدونم به هر حال بخواد خوب بود یه دفعه خراب شد، شاید هم به هر حال ماهیت مشکلینه. به هر حال شما به هر حال از 19 سالگی به عنوان معلم رفتار کردید. بعد
بله و در کالج هم وارد کانادا شدم، وارد کالج شروع به
نه ببخش ببخش عزیزم من واقعا بسیار بسیار متاسفم بعد از لطف شما و این کار نمی کنه عزیز. یعنی متاسفانه باید خواهش کنم که یه وقت دیگه لطف کنین تلفن کنین. اگرم هر وقت زنگ زدید هر زمان که من بفرمایید که ما قبلا نیام چین، یعنی با هم صحبت کردیم نشده، من شما رو نفر اول میارم، ولی الان به نظر نمیرسه من بتونم بفهمم شما رو. یعنی قطع وصل
از راه تلفن به آفیستون زنگ بزنم اونها من رو به شما وصل کنن؟
نه هیچ راهی وجود نداره، نه متاسفانه نه این سیستم اینجا اتاق در حقیقت اتاق استودیوی ما هیچ ارتباطی با تلفن‌های آفیس اونور نداره. اینا کاملا یه سیستم مجزایی هستن و همجاز که اخلال و اختلالی هم توش نمیشه به وجود آورد و متاسفانه ناچار باید خدافزی کنم. امیدوارم یه وقت دیگه بتونیم راحت با هم صحبت کنیم. متاسفم از این وضعیت.
خواهش میکنم آقای دکتر، خواهش اگر دیگه صدا نمیرسه دیگه
نه متاسفم. خود شما اگر شب بشنویدش خواهید دید که قطع و وصل میشه، کارش میشه کرد. گفتم برای ممکنه مثلا 20 ثانیه درست بره ولی باز یه دفعه وسطش چیزی هست میشه. به هر حال یه وقت دیگه من خوشحال شدم با تو صحبت.
انشاءالله مرسی. خیلی ممنون، من خیلی خوشحال شدم با شما.
تمنا میکنم لطف کرد. رادیو همراه بفرمایی.
الو آقای دکتر.
بله بله خواهش کنم بفرمایی.
بله حالتون خوبه؟ خسته نباشین.
متشکرم بفرمایی.
من در مورد مشکلی که داشتم میخواستم با هاتون یه مشورتی بکنم. طبق صحبتهایی که همیشه توی رادیو فرمودین در رابطه با کسایی که بایپولر هستن و یا همون ساب منیک دیپریشن اگر اشتباه نکنم، صحبتهایی که با کسای دیگه داشتین شما من داشتم گوش میدادم و من این حالتها رو در خودم احساس کردم که میبینم و یه چند وقتی هم هستش که احساس میکنم این حالتها شدت گرفته و خیلی بدتر شده. دلیلی هم که زنگ زدم همین بود، میخواستم این حالتهایی که دارم و خدمتون عرض کنم و یه راهنمایی بگیرم از شما.
بفرمایید چه حالاتی رو در خودتون تجربه میکنید؟ اگر فکر میکنید افسردگی و شیدایی و سرخوشیه میخواید راجع به شیدایی حرف بزنید که اونجا چه حالی دارید، در اون دوره چه حالی دارید، و بعدن راجع به افسردگی یا بلکس فرقی نمی کنه، هر جور که میخواید اون علائم و نشانهایی که خودتون متوجه شده تشخیص دارید یا غیر عادی میدونید رو بفرمایید.
بله بله، من اولین چیزی که هست باید خدمتتون عرض کنم اینه که من اعتماد به نفس فوق العاده پایینی دارم، در صورت این که مثلا از لحاظ شکل ظاهری و بدنم و هیکلم و اینها بد نیست، به قول معروف اوریج هستم، ولی هیچ وقت احساس نمی کنم که خوبم، همیشه احساس می کنم I'm not good enough.
آخه این خیلی خیلی به افسردگی هم مرتبط نیست.
نه خب این یکی از اون،
آخه اینا نیست عزیز، نه اینا نیست، آخه این میخوام بگم این علامت منیک دیپرشن نیست.
اوکی،
بنابراین برید سراغ دوم. نه نه نه، آخه مود سوینگ هم نمیدونم. نه شما قرار شد شما نشانه ها رو بگید، چون مود سوینگ واسه میشه منیک دیپرشن یا نوع دیگر یا خفیفش یا برات چیزی شبیه اون. نه شما قرار شد علائم و نشانه ها رو بفرمایید. این علامت مربوط به پایین بودن حرمت نفستون، نه اعتماد به نفس، اون تازه اون اسلام درست نیست. حرمت نفستون علامت مستقیم افسردگی نیست، به منیک هم که ارتباط نداره. درست، آدم منیک یه تصور و توهمی از خودش و توانایی ها و برتری ها و امتیاز و زیبایی و دانایی و اینا داره که درست عکس این چیزیست که شما گفتی، در حالت شیدایی و سرخوشی. بنابراین میبینه این علامت منیک دیپرشن نیست. خب
بله، و یه مسئله دیگه هم که هست، من موتوینگ زیاد دارم، همینجور که شما فرمودین. مثلا یه روزایی هستش که بلند میشم از خواب، خیلی خوشحالم، خیلی دوست دارم مثلا یه کارایی که قبلا انجام نمیدارم انجام بدم، انرژی زیاد دارم، و بالعکس یه روزی از خواب بلند میشم فوق العاده داون، فوق العاده کلافه، اصلا دلم نمیخواد با هیچ کس حرف بزنم، میخوام فقط تو حال خودم باشم، و تمرکز کردن برام خیلی مشکله آقای دکتر. مثلا بر فرض مثال وقتی دارم روی مسئله مهمی که تو اتفاق مثلا تو زندگیم اتفاق افتاده دارم بهش فکر میکنم، بعد هی حواسم پرت میشه، فکرم هی جامپ میکنه از یه سابجکت به یه سابجکت دیگه، بعد اصلا بعضی وقتا خودم فوق العاده کلافه میشم که نمیتونم این حواسم رو جمع کنم روی اون مثلا موضوع مهمی که اول داشتم بهش فکر میکردم. چیزهای مختلف میاد توی ذهن من که بعضی هاش که مثلا بهش فکر میکنم میبینم خب مثلا اصلا اون فکری که اومده تو ذهنم اون لحظه اصلا ضروری نبوده، چرا انقدر من حواسم هی پرت میشه، نمیتونم روی چیزی تمرکز کنم، و این حالت ها خیلی داره من اذیت میکنه. در حال گفتم که با شما یه مشورتی کرده بودم.
شما ول کرد، آخه سال اولیش اومدید تو ایستادید بعدم یه جمله رو دو دفعه تکرارش کردید. خب چیزای دیگه رو بگید عزیز. ببینید مفهوم مود سوینگ مفهومی نتیجه گیریه، ما قرار شد راجع به نتیجه گیری که هم صحبت نکنیم. شما الان تنها چیزی که من گفتید اینه که یه روزای صبح بلند میشید پر انرژی و خوشبین و مثبتید، یه روزایی نیستید، ولی این کافی نیست برای منیک دیپرشن. دیگه چی؟ اینکه توجه و تمرکز ندارید، شما میتونید ADD داشته باشید یا میتونید آدم مضطرب و نگرانی باشید که در حالت استرام اون توانایی کنترل، یا آدمی باشید اصلا به این تخیل و پراکندگی ذهن عادت کرده باشید. شما چند سالتون عزیز؟
بله من 40 سالم آقای دکتر.
چی خوندی چه میکنی؟
من دیپلم گرفتم توی ایران، بعد اومدم امریکا، حوزن من الان یه 19 ساله که ازدواج کردم، اومدم امریکا یه دوره کوتاه اینتریور دیزاین رفتم خوندم، ولی هیچ وقت در رابطه با اون شغلی که همون درسی که خوندم نتونستم جابی پیدا بکنم و مشغول یه کار دیگه شدم. و من پیار سال سوا شدم از شوهرم.
چند سال تون ازدواج بودیم؟
من 18 سال تو این ازدواج بودم. تقریبا از همون اولای زندگیمون ما خیلی بالا پایین داشتیم، اختلاف زیاد داشتیم با هم. شوهرم یادمی بود که ایشون با قول خودشون خیلی غرور زیاد داشتن، خیلی آدم تعصبی بودن و یه حالتهای کنترولینگ. آخر روزای سختی رو پشت سر گذاشتیم. من متاسفانه تقریبا یک سال نیم دو ساله با دو تا بچه سوار شدم، ولی شرایط من خیلی پیچیده است، ولی هنوز ما داریم با هم زندگی میکنیم. با اینکه من از ایشون سوار شدم، یه سری مشکلاتی پیش اومد با بچه ها. بچه ها خیلی ناراحتی کردن، به خصوص پسرم که ایشون بزرگتر بود، و بعد من مجبور شدم که بمونم دوباره.
بچه ها چند ساله هستن؟
من الان پسرم 17 سالشه، دخترم 13 سالشه.
پسرتون حرفش این بود که شما جدا نشی؟
پسر من خیلی ناراحت بود، گریه میکرد و به من گفت من خواهش میکنم شما یه چند شو دیگه بده به بابا، شاید بشه همه چی برگرده به حالت اولش، نرمال بشه همه چی.
آخه اونا که دعوا و اختلافای شما رو میدیدن، چه چیزی برگرده به حالت اولش؟
بله واقعا منم امیدی نداشتم که
نه من کاری به اون ندارم، نه من میخوام استدلال پسر 17 ساله رو بستم. پسر 16-17 ساله وقتی بینه پدر مادرش که در حال دعوا هستن جدا بشه، چرا این موضوع اینقدر براش مهمه که برگردی دوباره باز با هم دعوا کنی؟
والا نمیدونم
داخل استدلالش چی بود؟ داخل چی تو ذهنش بود؟ یعنی این چرا فکر میکرد جدایی شما برای او بده؟
خب دوست نداشت که این خانواده از هم پاچیده بشه. بعد تو همون روزا تو مدرسهشون یه فرمی بهش دادن که باید این فرمو پر میکرد. یه قسمتی هست توی فرم مینویسه که مثلا شما با پدرت زندگی میکنی یا با مادرت زندگی میکنی، یه همچه سوالی بود توی فرم. و این سوال که درست تو همون بحبوهی بود که ما داشتیم سوا میشدیم و اینو خیلی ریخت به هم. وقتی که اومد خونه داشت برای من تعریف میکرد، میگفت من همیشه به اون قسمت فرم که میرسیدم پرابلی میگفتم که من با پدر و مادرم زندگی میکنم، ولی برای دفعه اول وقتی به اون قسمت رسیدم بغض گلومو گرفت و خیلی سخت بود برام. نمیتونستم بگم، نمیتونستم اصلا صحبت کنم در موردش با هیچ کس. خیلی برام سخت بود که مثلا بگم که مثلا با مادرم دارم زندگی میکنم. در صدیه اون موقع ما هنوز سوا نشده بودیم، ولی توی پروسس بود، داشتیم کارهایی که باید انجام میدادیم، مثلا انجام میشد و باید انجام میدادیم. به هر حال بچه ها خیلی ناراحت بودن از این قضیه، دلشون نمیخواست که حساب پاچیده بشه خانواده از هم، دلشون میخواست که همه با هم هنوز زیر یه سقف زندگی بکنیم. و به خاطر ناراحتی ها و مشکلاتی که پسرم داشت و دخترم خیلی ناراحت بود و اینا، من موندم. من طلاقمو گرفتم، ولی تصمیم گرفتم که بمونم، چون تو شرایط سنی خیلی بدی بود، بچه ها سن بدی بودن و من با قول معروف وسط کار یه دفعه کم آوردم، یه حالتی که پشیمون شدم از تایمینگی که برای این کار انتخاب کردم.
حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم داریم. روی خط باشید لطفا. شنگان عشبان با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورم.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-777-Lucky-7 پیام شایانی.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میرشجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ. دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق. آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه. دکتر مایکل پیمان کید، وکیل امور جنایی. خانم مهناز ماهوروند، متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو. آقای دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور، وکلای امور مهاجرت. خانم باهره و آوا اردلان، متخصص انواع خدمات بیمه. آقای شان فرهمند از WI سایمنسون مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا. خانم مهین کریمی حکاک، اینتریور دیزاینر و استیج میکر. آقای رضا مظاهری، مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا و امید بازار، فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا یا راجب خودتون یا راجب خانواده هر کدوم میخواید صحبت کنید، فقط برای من یه مقداری این انتخاب بذار ازتون این سوال بکنم. کی دلش میخواست جدا بشه، شما یا همسرتون؟
من میخواستم که سوارشم از ایشون
و
ایشون خیلی فایت کردن، اصلا نمیخواستن این کار انجام بدن، ولی من میخواستم که این کار انجام
ایشون بشه. چند سالشونه؟
ایشون 50 سالشونه، 10 سال از من بزرگتر هستن.
چگونه شما چه مدت طول کشید که شما با هم آشنا شدید و ازدواج کردید؟
خب ازدواج ما به صورت همون سنتی ایرانی خواستگاری بود. من ایشون اومد خواستگاری و یک ماه بعد ما ازدواج کردیم.
بسیار. حالا به من بفرمایید که همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون بیزنسمن هستن، بیزنس خودشون رو دارن، تو کار فرش هستن، اینجا فرش فروشی دارن، 7 روز هفته کار میکنن. ما به ندرت میبینیم که ایشون خونه باشن، میشه مثلا وقت مشغول کارن، بیزی هستن تر کارشون. خیلی
خب دوتا مشکلی که شما با هم داشتید که به خاطر اون شما میخواستید جدا بشید چی بود؟ ایشون که نبودن، شما که بچه ها بودید مثل شرایط الان.
بله، یکی از مشکلایی که من با ایشون داشتم که ایشون خیلی خیلی کنترولینگ بودن. من
ایشون اصلا نبودن، ایشون که نبودن.
بله من مثلا هر کاری برای هر کاری که میخواستم، هر کار کوچیک و بزرگی که میخواستم انجام بدم، باید بهشون جواب پس میدادم. من همیشه زیر ذره بین بودم از طرف ایشون. مثلا تازه که اومده بودم امریکا با خانواده‌ام میخواستم صحبت کنم، روزایی که مثلا ایشون خونه بودن میگفت بذار روی سپیکر که من بشنوم که کانورسیشن شما چیه، چی صحبتای رد و بدل میشه. خب این یه حالت خیلی پرایوسی از من میگیره، خیلی آنکامفورتبل بودم. همیشه تو استیج‌های مختلف زندگی ایشون اینجوری بودن، همیشه حالت کنترل، همش احساس میکرد که الان من اومدم امریکا، الان ممکنه یه شرایطی، یه سویچ، مثلا یه سیچویشنی بهتری پیدا بشه، من ول کنم ایشونو برم. یه حالتی که همش احساس میکردم که بیشتر بادیگارد من هستن تا همسر من.
اوکی. حالا راجب ازدواجتون که نمیخوایم صحبت کنیم، بریم سراغ حالات خودتون. حالا اگر من به ایشون میگفتم دوتا ایراد همسرتون چه، ایشون به من چی میگفت؟
ایشون دفنیتلی به شما میگفتن که من خانوادم، به خصوص خواهرم، تو زندگی ما دخالت میکنن و من آدم دهنبینی هستم، تحت تاثیر حرف دیگران قرار میگیرم.
اونا کجا هستن؟ اینجا هستن یا ایران؟
خواهر من اینجا هستن، ولی جایی که الان ما زندگی میشون نزدیک به ما نیستن، به سوز 4 ساعت با ما فاصله دارن. هیچ وقت رابطه خوبی با خواهرم نتونست داشته باشه، چون خواهر منم شخصیتش عین خود ایشون هسته. با خاطر همین اینا همیشه مثل دوتا قطب مخالف آهنربا بودن، همش هی دفع میکردن هم دیگر و همیشه مشکل بود، با هم اختلاف داشتن و من این وسط شرایط خیلی بدی بود. شوهر من همش میومد از خواهر من کامپلین میکرد، دعوا داشتیم، همش مشکل، همش گرفتاری سر این قضیه.
خب مسئله این است که چرا هم خواهر شما با دخالت کردن است؟ ایشون چی کار
کرده؟ ایشون هم یه شخصیت خیلی باسی داشت. بعضی وقتا میدید که مثلا شوهر من توی جمع با من بدرفتاری میکنه، بعد داد میزنه سر من، منو کوچیک میکنه و این خواهر من خیلی سخت بود براش، نمیتونستی همچی چیزی تحمل کنه. هی به من میگفت شما نباید اجازه بدی که با تو اینجوری رفتار کنه، تو بهش اجازه میدی که اینجوری به تو توهین کنه، تو جمع سر تو داد بزنه، تو رو اینجوری کوچیک کنه.
آره اتفاقا حرف ایشون درسته، ولی دخالت ایشون 10 برابر بدتر به ایشون شما
بدتر بود. دقیقاً شوهر منم همینو میگفتن، میگفتن که این قضیه به ایشون ربطی نداره، این بین من و توه، ما خودمون باید فیگر اوت کنیم که چجوری باید با هم.
خب حالا اونو بگذاریم، حالا بریم سراغ منیک دپرشن. اگه شما راجع به ازدواج میگین که نمیخواید صحبت کنیم که بحثی نیست،
نه دیگه، اون که دیگه با معروف تموم شده رفته. و یکی از چیزایی که من همیشه زجر میکشیدم توی زندگیم و هنوزم این پرابلم هستش، همیشه احساس میکردم که احساس کمبود محبت میکردم. من پدرم رو در سن 12 سالگی از دست دادم، متاسفانه ایشون سکته قلبی کردن و جلوی چشم خودم جون دادن و فوت کردن و این یه صحنه ای بود که تا آخر عمرم من از یادم نمیده، فراموشش نمی کنم. مادر من آدمی نبود که خیلی عشق بده، خیلی محبت بکنه به بچه هاش، همیشه به فکر خودش و خواستهای خودشون بودن، همیشه درگیر کارهای خودش بود و ایشون هم حالا پرابلم هایی دارن، من فکر میکنم دیپریشن دارن مادر منم. به حال بعد از فوت پدرم قضیه خیلی بدتر شد و دیگه من احساس کردم دیگه ما به کل اصلا فراموش شدیم دیگه، من اصلا مادرم دیگه من نمیبینه. من دو سال تقریبا بعد از فوت پدرم دیپریشن شدید داشتم. تو مدرسه همش مادرم رو میخواستن که ایشون اصلا همکاری نمی کنن تو درستا، تو کارهای مدرسه با بچه ها، با دوستاشون مثلا نیستن، هی گوشه حیات کس کرده بود تو خودشه و این مسائل اینجوری من زیاد داشتم بعد از فوت پدرم.
شما چند تا
اختلاف بود تو خونه؟
نه متوجه ازدواج... ببخشید، چند تا خواهر برادر دارید؟ شما چندومی هستی؟
بله من 3 تا خواهر دارم، من فرزند یکی مونده به آخر هستم.
یعنی شما سومی هستی؟
بله بله، من خواهرم که اینجا هستن 10 سال از من بزرگترن و یه خواهر دارم 8 سال از من بزرگتره و یه خواهر دیگه دارم که 8 سال از من کوچیکتره.
خب بلکه خانواده شلوغ به هم ریخته داشته، البته افسردگی رو خب داشتید، ولی حالت شیدایی و سرخوشی، مثلا شما هیچ وقت شده یه دوره 2-3 ماهی یا 1 ماهی پر از شور و شوق و هیجان و انرژی باشید، وراج باشید، کم بخوابید، براحتی از عهده کارا بر بیاید، خوشبین باشید، مثبت باشید، فکر کنین همه کار میتونین بکنین. همچی تجربه ای داشتی؟
بله بله دفنیتلی، من این تجربه را اکشلی زیاد داشتم. بله یه موقع های میشه که خیلی همه چی مثبت و همه چی عالیه، فکر میکنم دیگه everything's great، ولی بعد از اون بعد مثلا یه دفعه چند وقت داون میشن، احساس میکنن دیگه دنیا برای من با آخر رسیده.
نه متوجهم. چه مدتی
دیگه نمیخوام زندگی کنم؟
نه متوجهم،
حالتهای خیلی بدی.
نه متوجهم، اون مدتی که اون بالا هستی چه مدتی، مثلا طولانی ترینش ظرف 10 سال گذشته چقدر بوده؟
حدودا من فکر میکنم یه چیز حدود مثلا 2 تا 3 ماه این حالت، بیشتر طول نمیکشه.
پس من که پرشن دارید از پس بنابراین نه، اون تشخیصتون تشخیص غلط نیست. با مود سوینگ فرق داره. از مود سوینگ یه نوع تغییرات بیوشیمیایی است، از نوعش هم متفاوته، در کوتاه مدت یه جابجایی‌های صورت میگیره و غالب اوقات یه عامل برانگیزنده داره. حالا ممکنه به خاطر این باشه که روز جمعه است یا شنبه است یا یک شنبه است یا صبح دوشنبه است، یا به خاطر ماجرای صبح باشه، غروب باشه، اون میتونه یا به دلیل حوادث اتفاق دیگری باشه، مثلا در خصوص خانما به پریودشون مرتبط باشه، اون یه مقدار حالت مود سوینگه. ولی چیزی که شما میگید به گونه ای که شما توصیف کردید من یک پرشنه، و به نظر من بهترین کار برای ادارش شما دارو میخواید.
بله اتفاقا یکی از مسائل دیگه ای هم که چیزی مشکل دیگه هم که بود میخواستم خدمتتون عرض کنم، اینو فراموش کردم بگم خدمتتون. من مرتب احساس گناه میکنم، احساس میکنم که چه آدم بدیم، احساس میکنم که اصلا I'm useless. نمیدونم چجوری بگم، توضیح بدم.
خب نه خب ببینید،
من هیچ کاری نمیخورم، همش فکر میکنم که اصلا وجودم بود و نبودم فرقی نمیکنه.
نه خیلی توضیح مشکلی نداره. ببینید عزیز،
گریم میگیره همش، بعضی وقتا همینجور نشستم مثلا دارم تیوی نگاه میکنم یا یه کاری دارم میکنم، بعد یه چیزایی داستانایی مثلا اتفاقای تلخی که تو زندگیم افتاده میاد به خاطرم و شدیدن بغض میگیره تو گلوم، گریم میگیره، گلم میخواد برم گریه کنم، خودم تخلیه کنم. این حالت ها خیلی چند وقت گذشته، یکی دو ماه گذشته این حالت ها رو خیلی دارم و فوق‌العاده داره اذیتم میکنه.
ببینید عزیز، شما اولا حتما زمینه استراب و افسردگی رو داشتید، به ویژه از خانواده مادری، زمینم به دلیل مرگ زودرس پدرم اون یه ضربه‌ای به شما خورده تو 12 سالی. فاصله شما با دو تا خواهر بزرگترتون 18 سال سبب شده که اونا مادر شما باشن، در حالی که خودشون مادری که باید باشه رو نداشته. همینقدر که شما خواستید یه جانی بگیرید، 4 سالتون بوده، خواهر بعدی سرکلش پیدا شده، اون مختصری هم که داشتید از دست دادید، 4 سال بعدش پدر رو از دست دادید، بعدم در یه خانواده‌ای بودید که به هر حال به دلیل شرایط سنتی اونقدر آگاهی و دانایی در هیچ زمینه نبوده، امکانات هم نبوده، مردی پیدا شده شما رو خواستگاری کرده، شما با ایشون ازدواج کردید، آمدی. انتظاری غیر از این حالت افسردگی در شما نمیشه داشت، ولی ضمناً شما یه زمینه ارثی حالت شیدایی و سرخوشی هم داشتید، نتیجتاً منیک دپرشن پیدا کردید. شرایط زندگی شما به گونه‌ای بوده که اگر عامل ارثی در شرایط شما اگر 10 بگیریم 2 یا 3 بوده، 7ش هم شرایط زندگیتون بهش اضافه کرده و بنابراین 10 شدید. نتیجتاً اون چیزی که میخوام به شما بگم خیلی عادی است و شما چاره‌ای جز یه مقدار مصرف دارو برای یه مدت چند سالی که مقدار این سیستم رو بتونید به تدریج در اختیار بگیرید ندارید، و بعدش هم یه مقداری روان درمانی که بتونید مخصوصاً رابطتون رو با همسرتون و بچه ها، حالا که با هم هستید یا اگر با هم نخواهید بود، به جوری تنظیم کنید، و الا از عهده یه اداره زندگی بر نمیاد و افسردگی عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه و بعدم واکنش های تند و تیز شیدایی و سرخوشیتون هم میتونه از کنترل خارج بشه، کار دستتون بده. بنابراین به نظر من مشکل شما چه در جهت شخصی چه خانوادگی، هم دارو درمانی هم روان درمانی هر دو رو میخواد. نمیدونم کجای امریکا هستید، ولی به هر حال هر دو رو پیدا کنید و راه بیفتید عزیز، و الا شما همینقدر که به 45 و اینا برسید دیگه امکان این وجود داره که دیگه از 7 روز هفته 6 روزش نخواهید صبح بلند شید یا کار بکنید، بعدم هنوز بچه‌ها در یه مرحله به ویژه دخترتون هست که شدیداً به شما احتیاج داره و شما همون بلایی رو که مادرتون سر شما آورد غیر مستقیم جور دیگه شما میخواید سر بچه‌ها به ویژه دخترتون هست. ضمناً پسرتونم یه مقدار مضطرب و نگران همراه با افسردگی اینه که اون ماجرای جدایی شما ای بسا به خاطر حرفای پدر و آنچه که به هر حال برای اون معنی داشته اونم کار رو میتونه خرابتر کنه. بدون کمک عزیز این بحران ها رو نمیتونید پشت سر بذارید، نه بحران ازدواجتون رو، نه طلاق رو، و نه مسائل بچه ها رو، به ویژه همسرتون که هم از یه نظر در حاشیه، از جانب دیگه از راه دورن در حال کنترل، و همچنان هم که شما به هم به نوعی مرتبط و وابسته و محتاجید. همه اینا دست به دست هم داده شرایط رو غیر عادی کرده. اینه که اگر سوالی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید اگر چیزی هست، و الا به نظر من موضوع روشنه. شما زمیناشو داشتید. ترتیب تولد و فاصله بچه ها اصلا یکی از غلط‌ترین کارهایی بوده که پدر و مادر محترم شما میتونن بکنن. بیمهری مادر از یه طرف، بعدن دوتا خواهری که نقش مادر داشتن، یکیشون هم که اینجاست یه دفعه از مادرم مادر بزرگتر شده و با وجودی که حرفش ممکنه درست باشه حق این دخالت رو نداشته، اون کار رو کرده، به منابراین همه زندگی رو به هم ریخته و شما یه تعبیری رو که اصلا قرار نیست بچه ها ارائه بدن که من بین خواهرم و شوهرم گیر افتادم کیسه بوکس اینا بودم. نه خواهرتون جایی نه.
خب باشه. مادر من اصلا کاری نبوده توی خونه ما. همیشه این خواهره که من الان نزدیک من هست، ایشون حساب نقش مادر تو خونه ما بود.
خب بیخود
تمام خونه رو ران می‌کردن.
خب نه، ایشون هم همه در حال تجاوز و دخالت و کنترل مالکیت بودن. بنابراین اداره اینه میکردن، اداره هم قدرت نمایی میکردن، حالا افتادن به جنگن. روی خط باشید اگر مطلبی دارید بعد از این بشتم. شنگان اجمن تو موش. بله.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه. دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده. بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریز میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با برد تخصص در رگهای واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اواکی مگو، تو هنزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس های کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
زن گفته؟
949-768-0122.
تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تزیین و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیتس. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو یک شنبه اول مارس در هتل ایرواین در شهر ایرواین. فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل، به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر فوجان زینی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
درسته که مشغول تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستید، اما آیا میدانید چطور باز پرداخت مالیاتیتون رو به حد اکثر برسونید؟ حمید فروتن CPA CGMA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن و کاملا محرمانه برایتان انجام خواهد داد. حمید فروتن CPA CGMA 855-99-MY CPA 855-996-9272.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مسئله دیگه که خدمتون میخواستم عرض کنم، من چند روز پیش دکتر رفتم، دکتر داخلی بودن ایشون. حالت روحی خیلی بدی داشتم، شرایط فیزیکلی و روحی بدی داشتم اون روز و با دکتر داشتم صحبت میکردم، بهشون گفتم که من احساس میکنم که دیپرشن دارم، این مقدار از حالتام سوال کردن و اینها. گفتم که دارویی چیزی هست که مثلا من بتونم استفاده کنم؟ ایشون یه دارویی رو به نام ونلافاکسین رو به من معرفی کردن، گفتن که شاید بتونه این بهت کمک بکنه. میخواستم نظر شما رو در رابطه با این دارو بدونم.
من نظری چون روان پزشک نیستم نظری نمیدم در این گونه موارد عزیز. موضوع شما جدیست، در حالی که پزشکتون حتما آگاهی ها رو دارن. شما باید با یه روان پزشک صحبت کنید، دارو رو از ایشون بگیرید. دارو رو باید روان پزشک بهتون بده، برای که مورد یه مقداری ظریف است، اندازش، مقدارش، بعدم تغییرات شما بلو. اگر دیپرشن تنها بود، یه مقدار بیماری ساده‌ای بود. منیک دیپرشن یه بیماری بسیار جدی و سنگینی میتونه بشه و با خودش خطرها و ضررهای جدی هم داره. اینه که من پیشنهادم به شما اینه، به جای اینکه اظهار نظر کسی رو بپرسید، برای که کسی باید همه چیز رو بدونه، حتی از جانب کسی که آگاه هست، بهترین کاری که از یه روان پزشک دارو بگیرید و بعدم کار روان درمانیتون هم حتما آغاز کنید.
بله بله، خیلی ممنون آقای دوست.
تمنون کنم، خوشحال شدم با تون صحبت. مرسی
از شما. خدا حافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. بفرمایید، روی خط هستی دست داری.
سلام آقای دکتر.
سلام قربان.
من سلام کردم خدمتون با تشکر از برنامه‌های ارزنده و خوبتون که روز به روز پربارتر و محتوا با محتوا پرمحتواتر و راهگشاتر میشه. مخصوصا رادیوتون که واقعا در این زمینه فوق‌العاده خوبه.
درست
دارید. سوال من مطرح می‌کنم. من نسبت به شما آدم بی‌سوادی هستم، ببخشید دادم یه خورده. اگر اشتباه نکنم ارسطو یا افلاطون گفته باید نخبگان حکومت کنن. چرا اجرا نمیشه؟ اگه نخبگان هر رشته کانون تشکیل بدهند و انتخابات در انتخابات با انتخابات داخلی خودشون نمایندگان خودشون به مجلس برای مدت معینی معرفی کنند و نمایندگان مجلس بین خودشان رئیس جمهور انتخاب کنند و نمایندگی کانون ها با افراد کانون خود مشورت داشته باشند، یک همچنین استعدامی خوده یکی از نخبگان برای بین خودشون یکی از نخبگان برای رئیس جمهور انتخاب بکنن چه اشکالی داره؟
بله. ببینید عزیز،
خوبی اون هم اینه که هزینه های سنگین انتخاباتی میتونه صرف مشکلات مالی و رفاه جامعه بشه. مطلب دیگه این که جلوگیری میکنه از قدرت رسیدن افراد افراطی و نالایق و ظالم، در نتیجه جامعه اگه این مطلب انجام بشه در نتیجه جامعه به صورت به سوی اجرای قانون حقوق بشر حرکت میکنه و چنین جامعه‌ای پر به رشد انسانی و عدالت و خوشبختی میرسه. افراد دیگر که نخبه نیستن میتونن در انتخابات و در انتخاب شرکت نکردن میتونن از در انجمنهای ایالتی و ولایتی فعال باشن. یکی دیگه این که یکی بودن رأی یک بیسواد با یک نخبه باید خیلی اشکال داشته باشه. خیلی ممنونم، اگه لطف بفرمایید راهنمایی بکنید.
بله، عرض کنم ماجرای فیلسوف پادشاهی که شما اشاره میفرمایید که قرار هست به اصطلاح در اون مدینه فاضل اتفاق بیفته، در چارچوب نظری به گونه‌ای هم که شما تا حدودی توصیفش کردید به هر حال یه نوعی از حکومت میتونه باشه، برخی از اوقات هم حکومت آریستوکراسی اگر حکومت اشراف نباشه حکومت با شرف ها باشه معناش همونه. ولی واقعیت مسئله این است که اینجا چند تا اشکال وجود داره. حالا فرض بفرمایید در یک کشوری مانند ایران یا هر جای دیگه یه دفعه آمدن گفتن مهمترین علم و دانش و آگاهی که وجود داره علم دینه و مهمترین مسئله این است که آدم ها در ارتباط با خدا باشن و بنابراین علمای اعلام میان و حکومت رو به گونه ای که نه تنها خلق خواسته خدا خواسته اداره میکنن. خب ما که برمیگردیم سراغ بسیار از این حکومت ها که در طول تاریخ داشتیم، یعنی میخوام اولش این عرض کنم که این ماجرای نخبگان در چه زمینه ای؟ این اولین گفتگوست که هم در گذشته هم اکنون مورد بحث میتونه باشه. دوم این که شما خودتونم اشاره کردید، شما آمدید و یه اصلی رو میخواید برهم بزنید که به نظر میرسه انسان به این نتیجه رسیده هنوز اصلیست که باید محکم و استوار نگهش داره و اون ماجرای هر نفر یه رأی و بنابراین رأی آدم به گفته شما حالا با شعور و بیشعور مساویه، برای این که به نظر میرسه از هر راه دیگری که بریم یه مقدار موضوع و مسائل دیگری با توجه به واقعیت ها پیدا میشه و بنابراین امروز تقریبا در کشورهای پیشرفته ماجرای حکومت مردم از جانب مردم و برای مردم و با مردم و اینا داره پذیرفته میشه که قرار این هست که رأی رو به حساب بیاریم. بعد اشاره فرمودید به ماجرای کار سیاست. کار سیاست با توجه به شرایط دنیای امروز، حتی اگر شما در یک کشوری یک گونه‌ای عمل کنید و حکومت کنید، در ارتباط با بقیه کشور هست و در اونجا موضوع سیاست موضوع آگاهی و اخلاق و انسانیت تا به امروز نبوده، موضوع قدرت و ثروت و در آخر شهرت بوده و بنابراین ما با ماجرای قدرت و ثروت و شهرت در ارتباط بودیم و به همین جاست که اصولا تعریف سیاست یه فرایندی است که منجر به اخذ این تصمیم یا نتیجه گیری میشه که عوامل پایگاه اجتماعی یعنی قدرت و ثروت و حیثیت یا شهرت به چه گروه افرادی تعلق بگیره از چه کسانی در حقیقت سلب بشه. یعنی پیچیدگی مسئله اینجاست، اینکه شما بخواید همچین توافقی رو به وجود بیارید، به نظر بسیاری از راه دیگری به تدریج به کمی از آنچه شما فرمودید نزدیک میشه، و اون این است که یه مردمان نسبتاً دانایی وقتی سطح آگاهی و دانششون افزایش پیدا کنه درباره موضوعی اجتماعی از جمله زمینهای به ویژه سیاسی و اقتصادی بدونن، به تدریج رأی بهتری میدند و یا آدمای بهتری ناچار در صحنه میان که قابل قبول باشن. این که حالا در پس پرده چه خبر است و پشت پرده چه اتفاقاتی میفته، اون یه قصه دیگری است که میشه همه اونا رو یه جوری مطرح کرد، ولی به صورتی که شما میفرمایید مثل یه طرحی میمونه که من برگردم بگم بچهای خوب چگونه هستن، ازدواج خوب چگونه است و خانواده خوب چگونه است. خب شما اینو میتونید به عنوان هدفهای مشخص کنید، بعضی از راهها به سمتش میره و بعضی نمیره. فقط مثال آخر رو میذارم بعد اگر مطلبی بود بفرمایید. حرف این است که حکومت دموکراسی که حکومت مردمه ضعیف‌ترین نوع حکومته و یه دلیل خوبیش هم همین، برای که همینقدر که شما آمدید حکومت قوی درست کردید، بعدن همه و همه تو همون کتابی که شما بهش از افلاطون و ارسطو میگید پشت جلد اصلا نوشته همه و همه از قدرت سوء استفاده میکنن. بنابراین وقتی شما اومدید نخبگان رو و برگزیدگان رو گذاشتید، من نمیدونم با کدام ملاک، مثلا اگر جنبه علمی و اعتقادی داشته باشه، خب اینا دیر یا زود از قدرتی که دارن سوء استفاده میکنن، نه تنها استفاده و در زمینه ثروت و شهرت مثل همه جا حرکت میکنن. موضوعی مقدار جدیتره و در فرهنگهای مختلف تصحیح اوضاع سیاسی به گونه‌های متفاوتی باید صورت بگیره. فقط ما اومدیم یه مقدار اصلی مثل آزادی رو، مثل برابری رو، مثل حق رأی رو، مثل انتخابات رو با توجه به شرایطش اینا رو آوردیم و کوشش میکنن هر کدوم از اینا رو در مسیری که هم واقعی تره، هم اخلاقی تره، هم انسانی تره، هم بهتره پیش ببرن. به همجاست که برخی از قدر کشورها یه قدم های مثبتی تو این زمین ها برداشتن، برخی از کشورها عقب رفتن، برخی از یه راه بیراهی رفتن. کار به این سادگی نیست که شما حتی سر همین موضوع باز باید یه اجماعی وجود داشته باشه. شما باید مردم یه کشوری بگن خیلی خب ما میخوایم این کارو بکنیم. خب اون که این حرف رو بزنه و مطرح کنه آدمای غیر سیاسی که میخواد کسی نوع دیگری از سیاست و سیاست مداران رو پیاده کنه، وقتی کمدان و نادان هستن احتمالاً ممکنه باش موافقتی نکنن و این حق خودشون رو که دادن رأی و انتخاب به هر حال مسئولین کار هست رو به این راحتی به دیگران تفویض نکنن یا اصلا جمع و جور کردنشون مشکل. شما فرض بفرمایید همچین اعلانی رو در روزنامه بگذارید، یه گروهی هم جمع بشید، هزینه تبلیغش هم بدید. من یه نگرانی دارم که یه صدم مردم هم به شما نپیوندن. پس بنابراین بعدن کیو شما میخواید انتخاب کنید و کی بره از کی قدرت رو بگیره؟ اون کسانی که برخی از وقت برای حفظ قدرتشون آدم‌ها رو شکنجه میکنند و میکشند. به همین جد است که باید از طریق قواعد بازی موجود استفاده کرد. یعنی همطور که فرض کنید امریکا تو 200 سال در یه زمینه‌ای از نظر دموکراسی پیش رفته و این حرکت تدریجیش اون رو به اینجا رسونده و البته یه جایی خیلی پیش نرفته، یه جایی هم در کوتاه مدت تا پس رفته، امید به این داشته باشیم مثل هر پدیده دیگری با این فراز و فرودها به تدریج راه بهتری رو انتخاب کنه و مثل برخی از کشورهای فرض کنید اروپای شمالی مثل سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و هلند و بلژیک و سوئیس و اینا یا کشورهای اروپایی یه شرایط بهتری رو به وجود بیاره، ولی این به مردم بهتر و به امکانات و به وضعیت برتری احتیاج داره که به این راحتی ها برای ایران و افغانستان و بنگلادش و عرض کنم کوبا و زامبیا و فرض کن یوگاندا و اینا که مردم حتی غذا ندارند و یه سرپناهی ندارن، به این راحتی ها شدنی نیست. حالا اگر شما فکر رایی دارید باید ازتون خواهش کنم میخواید روی خط باشید من پیام ها رو بشنوم یا با هم بشنویم، چون یه دو دقیقه بیشتر به پیام ها نمونده، بعدا اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم از شما.
بله، منظور هم نخبه افرادی آگاه و دانشمندی مثل شما هست.
حالا بنده رو اگر حرفتون این بود بنده گرفتم، همینم کافیست. ولی عرض کنم اشکال کاری هست که شما فعلا اجازه فقط همین رادیو رو هم به بنده بدید، من توش گیر کردم، بعد بقیه شد. حالا اگر تو خواست یه وقت دیگه بیشتر میتونیم با هم صحبت کنیم. بنابراین خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنونم. من تقریبا سوالایی که داشتم شما جواب دادین در مجموع. در وضع کنون اگه اشتباه نکنم، در وضع کنونی جوامع نمیشه این مسئله رو پیاده کرد.
برای یه مقدار اشکالات عملی است، بنابراین باید فقط در بسیاری از جوامع باید به تصحیح پرداخت. جوامع خاصی هستن که به هر حال با یه دگرگونی‌های اساسی و بنیادی باید روبرو بشن. حالا یه فکری بفرمایید، وقتی دیگه من در خدمتم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. خیلی ممنون آقای دکتر. من شما راهگشا هستین در این زمینه. خیلی ممنونم از شما و واقعا فوق‌العاده آگاهی رسان هستین. حالا من زبانم قاطعه. سلام، من خدا میکنم.
قربون شما. لطف کردید.
به من دلین و تشکر میکنم از زحمات شما برای جامعه.
متشکرم از شما. خواهش کنم. شنگال عجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- اینجا غذا برای چی بریزه؟ قیمه قرمه فسنجه کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورش لکره
کسی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم چای صدف بریزم
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت زنده یاد مراد گبایی را به اطلاع دوستان و خویشاوندان می رسانیم. مراسم یادبود آن زنده یاد سه‌شنبه 10 فوریه از ساعت 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر در نسخ سینگاگ برگزار می گردد. همسر ربکا گبایی، فرزندان ناهید، سعید، سیروس، ویولت و رامین، دیوید گبایی، پروانه و استر گبایی، پرویز ربانی، دیوید تابان، دکتر عنایتی، اسحاق زاده، کامبیز و کامیار صبار، هارونی، دانیال، سفارادی، دادبین و خانواده های وابسته.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764
زیبا
فراتر از ما. کنسرت گروه کوبان با آهنگ‌هایی از میثاق و متین اسحاقی و آواز دلنشین علیرضا شاه محمدی، شنبه 28 فوریه ساعت 8 شب در تالار با شکوه سانتا مونیکا براد استیج. مراکز فروش بلیط میوزیک باکس، شرکت کتاب کیو مارکت و آنلاین ticketer.com. تلفن اطلاعات 310-477-4141، 310-477-4141. persianarts.org.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو
جانم، بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
ممنونم از اینکه به من این فرصت رو میدین که باتون صحبت کنم.
لطف دارید، بفرمایی.
خواهش میکنم. والا من بیش از 20 چند سال پیش در یک حادثه سرقت مسلحانه دو تا برادر کوچکتر از خودم و پدر و مادرم در واقع کشته شدن.
شما ببخشید، چند تا خواهر و برادر هستید یا بودید؟
من دو تا برادر داشتم که خودم اون موقع 15 سال داشتم و شبی که خونه نبودم این اتفاق افتاد.
ببخشید، با وجودی که واقعا اصل یه چیز دیگری است، ولی فقط برادرها چند ساله بودن؟
برادر بعد از خودم 13 خورده‌ای، یعنی با فاصله 2 سال اختلاف، و برادر کوچکترم که 5 ساله، یعنی آخرین برادرم.
و چون مهمه، چند سال قبل بود دقیق عزیز؟ 20 چند سال خیلی کمک.
دقیقا سال 68، یعنی فکر میکنم بشه 25 سال.
بله. واو. اون وقت ببخشید، کس در کجا بودن؟ ایران یا اینجا؟
در ایران. من از ایران خدمتون تماس میگیرم. آقای دکتر، من چون یه مقدار مضطربم، ممکنه که تو صحبت حاشیه برم، بنابراین شما به من تذکر بدید.
نه، شما هر کاری دلتون میخواد بکن. نه عزیز، نگران جان.
خواهش میکنم. در واقع من الان گفت سوالاتم خیلی زیاده، ولی اونایی که مهمتره با توجه به وقتتون میگم. من از 10 سال گذشته با دوز بسیار پایین دارو شروع کردم. در واقع چیزی که به قول دکتر فقط مسکن بود، چون یک پزشک فوق تخصص خودت برای من این رو تجویز کردن در حد 2 میلی‌گرم پرومتازین و 20 میلی گرم ایمیپرامین در حقیقت، که البته بعدش من به روانپزشک مراجعه کردم، 3 تا 4 روانپزشک عوض کردم و هر بار هم خب داروهای متفاوتی، حالا هی به شکل آزمون و خطا، آیا مثلا حالا بدن من با اون سازگار بوده یا خیر، و من همیشه توی جست گریخته که گوش میدادم توصیه های شما رو شنیدم که فرمودین باید مدت معینی دارو مصرف بشه، و من از 2 سال پیش که دیگه با یک پزشک دیگری زیر نظر ایشون بودم، زیر نظر ایشون فوق تخصص دارن البته، ایشون داروی آسنترا یا سرترالین رو برای من تجویز کردن، که البته فرمودن که دوز معینی که تشخیص وسواس برای من، استراب و وسواس هم دادن، دوزی که ایشون در واقع مطرح کردن که برای من مناسبه 150 میلی گرم هست، ولی بدن من نتونست تحمل کنه، یعنی با 100 میلی گرم تا یه مدتی احساس کردم خوبم، بعد از حدود 1 سال خورده‌ای و به اصرار خودم
دیگه اون دارو رو کم کم تا حدی که در واقع دیگه تموم شد. ولی بعد از دو سه ماه دو مرتبه این حال بد رو احساس کرد.
خب میشه ببخش عزیز چون من از یه طرف دیگه برم بهتر است. به من بگید حالات شما همکنون یا ظرف 5 سال گذشته چی بوده عزیز؟ یعنی اون چیزای بد و منفی، حال بد یعنی چی عزیز؟
ببینید من حال بدم اکثرا به خاطر کابوس هایی که در شرایطی که دارو مصرف نمی کنم به سراغ من میاد. یعنی من خیلی خواب مرگ و میر میبینم، اکثرا هول و هوش، دزدی، قتل و اینکه چیزهای خیلی خیلی وحشتناک در خواب میبینم که دارم جیغ میزنم، گریه میکنم، گاهی وقتا هم بلند میشم میبینم حتی بالش هم خیسه از دست گریه کردم، یا مثلا دارم میخوام فریاد بزنم صدام خارج نمیشه. بعد آقای دکتر حال بسیار بد، یعنی این بسیار بد فکر نمی کنم بتونه بگه که چقدر بد. یعنی تمام روز انگار که مثلا یک زخم باز ملتهب درون من داره ضربان میزنه تو قلبم، یعنی طوری که با اینکه کارامم رو انجام میدم ولی حالم حال خوبی نیست به هیچ عنوان. اون شوقی که من آدم خیلی از نظر شورم زیاده توی زندگانی، اصلا شاید همین لایف لاوینگ بودن در حقیقت منو نجات داده در کنار سایر حالا مسائل. اما اینقدر حالم بده که همون ترجیح میدم برم همون دارو رو بخورم بلکه بتونم مثلا کارام رو به نحوی که به نظر خودم استاندارده و هنجاره انجام بدم.
من بفرمایید. ببینید عزیز، البته دارو نقش مهمی داره ولی شما تا زمانی که اون ماجرا رو در ذهنتون یه جوری سم و زرش رو نگرفتید، انرژیش رو نگرفتید، یه کمی قسمتهایش رو به خاک نسپردید، هم در خواب شما و کابوسهای شما حتما موضوع اصلی و اساسی میشه و هم روز و دوران بیداری شما رو خراب میکنه.
آقای دکتر من در اون حینی که بیدارم میتونم بگم تقریبا اصلا فکر نمی کنم، میتونم بگم اصلا، یعنی البته نمیدونم یه جور ذهنم رو تربیت کردم که البته شاید این سرکوبه در حقیقت، مطمئن نیستم، اما من در حقیقت میتونم بگم که روش اصلا تمرکز نمی کنم. یعنی یاد گرفتم همیشه یک جایی باشه که انگار مثلا برای افراد دیگری اتفاق افتاده، انگار که مثلا من نبودم، انگار که به گذشته تعلق داره. به هر جهت با علارغم این موضوع الان هم یکی از سوالهای اصلی من این هست که دکتر منظورش نظرشون این هست که من باید در واقع به قول شما حالا سم و زهر گرفتنش به این صورت باشه که ما این زخم رو دوباره بشکافیم، من شروع کنم از ابتدای توضیح بدم و من خیلی حس خوبی نسبت به قضیه
نه
ندارم.
اون کار باید به صورت دیگری صورت بگیره. ببینید عزیز، آنچه که شما میگی در اصطلاح به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی یه نوعی استرس فشار روانی اجتماعی که نتیجه یه حادثه است،
به عنوان کامپلیکیتد گریف بررسیش کردم.
بله، تو اون چارچوب یه افتایی ذره بیش از اونه. به همجاست که تکنیکی که به نظر من بیش از همه کار میکنه به عنوان EMDR میشناسیمش، Eye Movement Desensitization Reprocessing،
که در حقیقت اختصاریشو بفرمایین
EMDR، مثل دکتر EMDR، Eye Movement، ایش ماده Eye Movement Desensitization Reprocessing، یه ترکیبیست از ماجرایی که قبلا به عنوان Systematic Desensitization، ترکیب هیپنوتیزم و نوعی حتی میشه گفت رفتار درمانی بود، چون عجیبش هم در همینه، و این سیستم برای حوادث یک باری از این قبیل در مورد بسیاری خوب کار کرده، چون کاری که شما میکنید عزیز پس زدنشه و پس زدن را آدم میتونه درش مهارتی داشته باشه و به مرحله از انکار برسه، ولی در حقیقت مثل آدمی است که زهر و سمی رو به دهانش بگذاره و یاد گرفته باشه وانمود کنه مزه و طعمی نداره و اون رو فرو بده، ولی خب 5 ساعت بعد گرفتار و بیمار میشه یا ممکنه تا بمیره. در اینجاست که شبها اونا خودشون رو یه جوری تخلیه میکنن از طریق خوابا و کابوسا. علتی هم که شما ای دارو بخورید خوابا و کابوسا میان، شما بیدار نمیشید که از اتفاقی که افتاده با خبر بشید.
بله.
البته 25 سال به خودی خودش به دلیل تحولات و تغییرات دیگر زندگی شما خیلی تجربیات رو روی اون ریخته و پنهان کرده، ولی نه در حدی که شما رو آزاد و خلاص بکنه. به همین جهته که یه کاری از اون بابت است. شما یه اشاره‌ای کردید تو صحبتتون، بذارید من اونو بپرسم، و اون ماجرای وسواس و اینا بود. حال روانی خارج از اون موضوع چی دارید؟ یعنی اگر شما بخواید 10 تا یا 5 تا 7 تا ویژگی روانی خودتون چه به صورت مثبت و منفی بگید، به چی اشاره میکنید؟
حالا اول منفیاشو بگم. منفیای من این هست که آدم یه مقدار زیادی بیقرارم آقای دکتر، یعنی نمیتونم خیلی زیادی جا بشینم، دائم باید فعال باشم. حالا برای مثال تو همین مدت که من پشت خط بودم، غذامو درست کردم، گلدونا رو آب دادم، یعنی نمیتونم زیاد یه جا بشینم. و حالا این گاهی اوقات واقعا مثلا بچه خودم رو کلافه میکنه. یک چیز دیگه که وسواس هست، مثلا من میخوام از خونه خارج بشم، باید احساس کنم که مثلا این کفش من سته با این لباسم، و اون میزانی از اون استانداردی که فکر میکنم الان آراستگی برای آراستگی در ذهن من هست، اون تأمین شده. حالا این میتونه گاهی وقتا حتی خودم رو هم کلافه بکنه به علت زمانی که روش میذارم، مثلا گاهی البته. یا در مورد چیزهای خوب من فکر میکنم، خب من خودم، بقیه معتقدم که من از نظر وجدانی خیلی خوب انسان متعهدی هستم. یه چیز بعد این که حس میکنم تاییدگرام، یعنی خوشحال میشم خیلی زیاد که حتی مثلا پسرم بگه که امروز غذا خوب شده، و اگر نگه البته مهم نیست، ولی گفتنش مثلا خب به شدت تاثیر مثبت فیدبک خیلی خوبی به من میده. حالا نمیدونم کافیه یا ادامه.
نه چیز پسرم. زیادی توش نبود عزیز، یعنی اگر اینا بدای شماست اونقدر بد نبوده. شما در چه سنی ازدواج کردید؟
من 21 سالگی.
و چند تا فرزند دارید؟
یه دونه آقای دکتر که 16 سال داره.
رابطتون با همسرتون چطوره؟
میتونم بگم بسیار خوب.
ایشون چند سالشون؟
ایشون 46 سال دارن، من 40 سال دارم.
پسر رو چگونه میتونید توصیف کنید برای من از نظر اخلاقی و رفتاری و اینو؟
بچه آرامیه، خیلی آرامه، تا حدی که گاهی وقتا آرامشش منو کلافه میکنه، خیلی بیش از حد کنده. البته کند که میگم در مثلا انجام دادن کارهاش خونسرد هست. بچه شادیه، خیلی از زندگیش میپرسم، احساس رضایت عام داره. و البته میتونم بگم که من یه اشتباهاتی هم کردم در رابطه با تربیتش. الان که برمیگردم میبینم که خب به خصوص موقعی که کوچیک‌تر بوده من خیلی خوب نبودم.
یعنی مثلا چه کارهایی بدی کردی؟
مثلا این بچه خیلی از سلمونی میترسید، ولی من به خاطر اینکه میخواستم مثلا موهاش مرتب باشه و خودمون اونو موهاشو کوتاه نکنیم، در حالی که گریه میکرد من مثلا اصرار داشتم که خب سلمونی بشه، و این خب خیلی منو عصبی میکنه وقتی یادم میاد خودم.
نه حالا اونا اونقدر چیز مهمی نیست. حالا اگر بهتون بگم غیر از حالات مربوط به خوابتون، چون خیلی شرایط زندگیتون به هر حال غیر عادی نیست در مقام
مقایسه. میتونم عرض کنم که اصلا غیر عادی نیست. حالا به هیچ عنوان قصد چیز ندارم، ولی از نگاه دیگران من خیلی هم آدم موفقی محسوب میشم، یعنی چون درسم رو ادامه دادم، مدرس پاره وقت دانشگاه هستم، سعی کردم که همه چیز مثلا تا یه حدی خوب باشه. ولی موضوع اینه که اینها در شرایط، یعنی کلن وقتی من دارو رو قطع میکنم، یکی از اشکالاتم اینه که زیاد بالا پایینم آقای دکتر. یعنی یه وقت مثلا به قول اون خانمی که قبلا صحبت میکردن، مثلا صبح بلند میشم خوبم، حتی دو ساعت بعد ممکن انقدر خوب نباشم.
خب البته اون انقدر بر میگرده به این که شما به هر حال زندگیتون به نوعی در شما یه موضوعی رو بر میانگیزه که به خاطر اون شما شروع میکنید به یه دریای طوفانی تبدیل شدن و موج زدن، ولی با توجه به توانایی هایی که در شما میبینم در حدی که انسان میتونه با موضوع های این چنین سخت و سنگین روبرو بشه بسیار بسیار خوب عمل کردید و از اونجا بیرون آمدید. بهره هوشیتون بالاست، یه مقدار توانایی هاتون فوق العاده است. نمیخوام اذیتتون کنم ولی یه سوالی دارم، شما کجا بودید وقتی اون شب این اتفاق افتاد؟
من منزل خالم بودم آقای دکتر.
به من بگید چگونه از این موضوع با خبر شدید؟
من فردا صبحش که به سمت خونه اومدم، چون پدر من مسئول بانک بودن در حقیقت، بعد خونه و بانک یعنی محل مسکونی و بانک یک جا بود. من فردا صبحش که اومدم، فردا ظهرش، یک جمعیت خیلی زیادی رو آمبولانس، پلیس، جمعیت خیلی زیادی، چون خونه در مرکز شهر، یکی از میادین اصلی شهر واقع بود، برگشتم دیدم که اونجا هست. و بعد به من گفتن که فعلا فقط سرقت اتفاق افتاده، شما برو همون جایی که در واقع خونه خالت که بودی. من اصلا نمیدونم، حتی فکر کنم تنها هم دوباره برگشتم. بعد اومدم و خیلی تدریجی این موضوع به من گفته شد، یعنی پس فردا صبح، در حالی که مثلا خاله من همون شب فهمیدن، متوجه شدن، ولی شب که من کنارشون خوابیده بودم، اومدم وقتی که ایشون اومد خونه، من دیدم بسیار بسیار پریشان، گریه کرده. و اتفاقا همون شب مادر شوهر خودش فوت شد، همون شب. من پرسیدم که چی شده، گذاشتم به حساب این که در واقع ایشون برای مادر شوهر خودش، یعنی در واقع داشتم به نوعی خودم فریب میدادم. حتی شب آروم دو سه بار صدا کرد اسم من رو، بعد من به خاطر اینکه مبادا یه وقت چیزی به من بگه که من نخوام اون لحظه، انگار میخواستم اون شب رو راحت بخوابم.
بله، خب شما یه حدسیاتی زده بودید.
بله یه حدسیاتی زده بودم، ولی فرداش اول به من گفتن اول پدرته، فقط پدرته. و من چون مادرم عاشقانه پدرم رو دوست داشت، همش اون لحظه دیگه فقط تمرکزم رو این بود که الان مادر من حالش چطوره و بچه ها. بعد گفتن مادرت هم بوده، و وقتی گفتن مادرت بوده، من متمرکز شدم روی بچه ها که چقدر من الان مسئولیتم سنگینه. و به اون شخصی که به من گفت، گفتم ای کاش اونا هم نبودن. گفت دلت میخواست نباشن؟ گفتم آره. گفت اونا هم نیستن. اینو که گفت، من همون لحظه یادم بلند شدم دنبال یه پریز برق بگردم، خودم رو پرتاب کنم از جایی، یعنی اینکه احساس کردم دیگه چیزی برای دست دادن ندارم. و بعد دیگه همین هی پیش رفت و من در شرایط خیلی بدی هم البته کودکیم رو بودم. من تمام 8 سال جنگ رو در خوزستان بودم، تمام فرار کردن ها، بمب و موشک ها، تمام رو ما تجربه کردیم. یک در واقع حادثه سرقت دیگه قبل از اون سال، یعنی 2-3 سال قبل از این اتفاق اصلی تو خونمون اتفاق افتاد که ما شب از خواب بلند شدیم پلیس زنگ زد. یعنی من کلن کودکی پر ترس، بسیار پر، یعنی استراب خونه داره در دل من آقای دکتر کلن.
نه ولی توانایی هاتون فوق العاده است، از 100 تا آدم حتی 2 تا هم از این وضعیت این گونه در نمیاد. ببخشید من روی خط باشید، بذارید با هم صحبت ندارم، روی خط باشید. شنگان عجبان با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do.
the law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
به ایلیرز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا 866-900-AIDA 866-924-32
eagles-club.net 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی‌ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید. آنجا که عقاب پرواز می کند.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، الان من چون در آستانه مهاجرت هستیم، ما نظر شما این هست که من این پروسه روان درمانی رو محول کنم به زمانی که اونجا میرم، یا به نظر دکتر خودم که میگن این چند ماه رو شما استفاده کن و شروع کن، شما چی توصیه
به من بفرمایید؟ چه مدتی طول میشه و کجا شما میرید؟
کانادا و دیگه نهایتا تابستون امسال، آخر تابستون امسال نهایتا.
ببینید، اگر شما یه متخصص خوب روانشناس که کارش EMDRه و واقعا دوره رو گذرونده و ده ها و صد ها تجربه از این قبیل داره، سراغش برید. یعنی این کار باید به درستی صورت بگیره، چون یه نوعی از جراحی روانی است که فرد آگاه و در این حال با یه توانایی ها و مهارت هایی رو میخواد که در کنار این مسئله نظام فلسفی و باورها و اعتقادات شما رو هم در یه مسیری که میتونه کمک کنه به کندن یه چنین داغی که در وجود شماست آماده و فراهم کنه. اگر یه همچین کسی رو دیدید و ضمناً نظام اعتقادی او و باورها و جهانبینی او به شما نزدیک و شبیه بود، اون میتونه همونجا شروع کنه. چون یه پروسه شاید 10 جلسه‌ای یا 15 جلسه‌ای حتی بیشتر نیست.
یعنی من فرصت کافی دارم برای این کار؟
به راحتی، برای که مخصوصا شاید هفته دو دفعه باشه، اصلا کار یک ماهه.
بله.
به همین جهت است که این چیزی نیست که پروسه طولانی باشه. در حقیقت این یه میانبر بسیار سنگینی است که میشه انجامش داد و برای مدت کوتاهی هم یه تغییرات محدود و محسوسی رو در شما به وجود میاره، ولی مثل اینکه چیزی رو از جا و ریشه میکنه و شما رو میتونه کمک کنه. بنابراین اگر شما یه همچین کسی رو تحقیق کردید، پیدا کردید و ضمناً گفتم بار فلسفی و اعتقادیش مهمه، ولی اگر اونجا یه کمی با نظام ذهنی شما یا واقعیت ها، چون زن واقع بینی هستید و یه توانایی های فوق‌العاده دارید، یعنی واقعا از درون این کوره مذاب مثل یه طلا خوش درخشیدید، تو تونستید خودتون رو بالا بکشید، ولی چیف که برخی از اوقات نتونستید از اون گرمای سوزنده خودتون رو جدا کنید و یا فاصله بگیرید.
خب آقای دکتر، من خیلی از ساپورت روانی خانواده خدا رو شکر برخوردار بودم. یعنی این یک عامل بسیار مهمه، من فکر میکنم بوده که من تونستم، وگرنه شاید نمیشد.
نه اون که حتما موافقم عزیز. یعنی شما البته ماهیت وجودی خودتون، توانایی های هوشیتون یه مقداری کمکتون کرده و مسیری که طی کردید فوق‌العاده است، چون کمتر کسیست که به اینجایی برسه با حالی که یا شرایطی که و اتفاقی که برای شما افتاده به اینجا برسه. اینا توانایی های فوق‌العاده شماست، ولی از اونجایی که میتونه با گذشت زمان یه چیزایی گریبان شما رو بگیره،
بله،
و راهاتون نکنه، مخصوصا وقتی که با موضوع و مسائل روبرو میشه و ضمناً مهاجرت شما هر اندازم که حساب شده باشه به خودش یه تغییرات و دگرگونی های رو به وجود میاره، اینه که به نظر من اون کار اگر در ایران بکنید خیلی خیلی بهتره، ولی مشروط بر این که کسی رو پیدا کنید که یه چنین دانایی و مهارتی رو داشت باشه، چون یه مقداری به مسئله سکیل و مهارت مرتبطه و تنها دانایی و آگاهی کافی نیست، چون ماجرا در چارچوب گفتگوی با شما برخوردهایی میخواد. من فرض کنید، البته از این تکنیک استفاده نکردم، ولی کسانی بودن که عزیزشون رو از دست دادن و من در کاری که با اینا میکردم یه جایی مجبور بودم باورهاشون رو بکوبم، برای این که با اون باورها بدن نمیشد روی اون خرابه چیزی گذاشت و این بسا براشون دردآور و رنجآور بود. و درست یه جایی باورهایی که به نظر من اصلا خوب و مفید نبودن رو به نوعی درش نگه می داشتم، برای که به هر حال یه لنگری،
بله،
برای این که بتونه خودش رو به اونجا آویزون کنه یا بچسبونه یا وصل کنه رو احتیاج داشتن. بنابراین با توجه به این موضوع است که این کار چون یه ظرافت و دقتی می خواد باید انجام بشه. اشکال کارشم و یا از طرف دیگه حسنشم در این که فاصله بسیار با شما از نظر زمانی داره، یعنی نزدیک بودن یه جنبه‌ای مثبت داره، جنبه‌ای منفی، دور بودن جنبه‌ای مثبت و منفی داره، و بنابراین یه فردی باید با اونا آگاه باشه و بتونه کمک کنه. ولی اینکه همسر خوبی دارید، زندگی خوبی دارید، خودتون دانایی و توانایی هایی دارید اونا بسیار کمک کنه. حالا به من بگید رشته تحصیلیتون چی بوده؟
من کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی هستم.
همسرتون چی خوندن چه میخوند؟
ایشون عرفان و فلسفه.
خب پس حالا میشه فهمید اون مایه خب کمک کرده. به من بفرمایید میخواید بیاد کانادا چگونه میخواید زندگی رو بگذرونی از نظر مالی و اقتصادی؟
این که شما فرمودین حساب شده، ما سعی کردیم حتی امکان همه چی حساب شده باشه، یعنی در واقع عمده تمرکزمون روی منابع مالی هست که در اینجا داریم. البته همسرم چون فاند قابل توجهی هم دریافت میکنن تحقیق کردیم، ایشون میخواد در یک چون در یک رشته پیرافزشکی هم مدرک دارن اون کار رو نرسینگ رو در کانادا ادامه بدن و کالج برن.
خود شما برنامه‌تون چی عزیز؟
آقای دکتر من میخوام یکم خودم رو اول پیدا کنم اونجا، چون من خیلی دوره کارشناسی ارشدم رو با استراب گذروندم. پسرم فقط 15 روز بود که من قبول شدم، 15 روز داشت و خب تمام این دوره رو من با، یعنی اصلا دلیل این که ادامه ندادم دکترام و اینه که من خیلی با استراب درس میخونم، به حدی که تشخیص دادم که یعنی فکر کردم ضررش برای من استرابی که به افراد خانوادم منتقل میکنم بیش از سودشه.
به من
نظر کردم
به من بفرمایید که کدوم شهر میخواید برید در کانادا؟
تورنتو.
اوکی بسیار خوب. بنابراین ببینید چون اونجا میدونید بعد از لس آنجلس بیشتر این جمعیت ایرانی رو داره.
بله بله.
و بنابراین با یه ترکیبی از دوستان خیلی خوب و در نتیجه یه نوع حمایتی رو در اون زمینه و اون جنبه شما احساس کرد که به احتمال من بکنم در 24 می در تورنتو هستم، ولی شما تو اون موقع نیامدید، بنابراین میشه به سفر بعدی من که معمولا تو سپتامبر هست اون موقع امیدوارم ببینمتون. به هر حال پیشنهاد من این است که شما اگر یک کسی اونجا EMDR پیدا شد کمک بگیرید، اگر نشد صبر کنید. البته در تورنتو دوست ایرانی که چنین تخصصی داشته باشن رو نمیشناسم، ولی اگر اونجا آمدید برخی از وقت به دلیل نزدیکیش به شرق امریکا ممکنه بشه کسانی رو پیدا کرد که از این بابت کمکتون کنه. البته زبان همچنان چون شاید فارسی باید باشه، یه خارجی شاید نتونه یا یه امریکا یا کانادایی نتونه کمکتون کنه.
ما تحقیق کردیم، یعنی افرادی رو هم در خانم دکتر ایرانی بودن اونجا، من نمیدونم تخصصشون آیا EMR هست یا
اونو باید چک کرد، ولی بعدم باید خیلی هم بدونه، چون این موضوع شما موضوعیست که اگر رفتن توی اون به هر حال جراحی روانی باید بسیار بدونه، چون ظریف و دقیقه. من خودم در لس آنجلس جز افراد خیلی محدودی کسی دیگر رو بهشون معرفی نمی‌کنم، و البته سازمان‌های نظامی امریکا در این زمینه بسیار پیشرفت پیدا کردن. حالا بازم من در این باره میتونم چک کنم. حالا شما اگر در ایران کسی رو پیدا کردید چه خوب، اگر به تورنتو آمدید حتما اون هم چه خوب، چون یه فکری بعدن میشه براش کرد. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ولی متاسفم از اون چه شنیدم. برای شما و خانواده خوب و عزیزتون آرزوی بهترین دارم.
تشکر میکنم آقای دکتر، من فرصت ندارم.
من بهتون بگم متاسفانه من امروز قسمت اولی ذره طولانی شد، الانم ناچار باید برنامه رو تحویل بدم. اگر یه وقت دیگه بیاید با کمال میل افتخار بگید.
من دلارومو به نظر شما اضافه کنم طبق توصیه دکتر؟
به نظر من حتما شما دارو رو میخواید عزیز، این یه ذره بیش از اون سنگین تره. به هر حال دارویی که بهتون دادن رو حتما ازش استفاده کنید، برای اینکه اگر شب آروم باشید روز آرام تری هم خواهید
باشید. خیلی دوست دارم.
مرسی از
ممنونم ازتون. خدا
نشنگ و نجمن. خوشبختانه امروز آقای دکتر رادی مصریانی در گفتگوی با آقای محمد رضا معزنی داشتن. قسمت آخر برنامه رو اداره می کنن. از این بابت از ایشون سپاس گذارم و بعد از پیام ها شما رو به دست ایشون و ایشون رو هم به دست شما می سپارم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سندیگو و سنحوزه. با شماره تلفن لاکی 7 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسد 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می‌کند. artrosen.com.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز انهایم بپیوندید و خیالتان آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه، دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میر شجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ، دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق، امید بازار فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات، خانم مهناز ماهوروند متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو، خانم باهره اردلان و آوا اردلان متخصص انواع خدمات بیمه، خانم مهین کریمی حکاک اینتریور دیزاینر و استیج میکر، دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور وکلای امور مهاجرت، آقای شان فرهمند از WI سایمنسون مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا، آقای رضا مظاهری مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا، دکتر مایکل پیمان کید وکیل امور جنایی.
مسترز آف لا، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بیرقی در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1 866-577-7070-mesriani-law.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، بله، در خدمت جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه های آمریکا هستم. آقای دکتر رادنی مصریانی با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همکاری با قضات دادگاه فدرال، متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرائم متاسفانه منجر به فوت، قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، تبعیض نژادی و جنسی، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، ناتوانی بدنی، شرایط سلامتی، مذهب، جنسیت، بارداری و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در هالیوود، سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تماس با دفاتر آقای دکتر مصریانی 866-577-70 866-577-70، عضو 50-50-100 و یلو پیج ملی. آقای دکتر مصریانی عزیز، خوش آمد.
سلام به شما آقای محمد رضا مازنی، سلام آقای جوی، سلام به شنوندگان عزیز. خوبی شما؟
ما خوبیم و باور کنید صبح که شما میاد اینجا با این روی خوش و سرحال، با این تیپ مشاله شارپ به قول آمریکایی ها، ما همش میگیم خب این 1-2 ساعت اول برنامه رو اگه خسته شدیم، این آخر ساعت دوم آقای مصریانی میاد روی ماهش رو میبینیم و سرحال میاد. از کنم خدمتون که
باید این اکسپرسو شات هایی که خودم میخونم چند تا با خودم بیارم.
نه ماله فکر کنم ماله اون روحیتونم هست، بعد اونام بی تحصیل نیست، کاملا درست میگه. جناب مصریانی عزیز، اتفاقا چندی پیش یکی از این نامه های جوری دیوتی برای ما اومد،
بله.
و خوشبختانه 2-3 ماه قبل میاد که به ما فرصت میده که بریم به موقع شرکت بکنیم. گفتم خوبه که یه مقدار راجع به جوری دیوتی و نقش این جورها،
بله،
در محاکمات و دادگاهی که شما میرین صحبت بکنیم.
بله، اتفاقا این پرونده‌ای که آخرش به هیئت منصفه میره مقدار فرق میکنه تا اون پرونده به یک قاضی بره، یعنی بنچ ترایل باشه، یا پیش آربیتریدر بره. معمولا قاضی آربیتریدر روی این پرونده خیلی زیاد احساساتی نمیشن و سعی میکنن طبق قانون تصمیم بگیرن و پرونده هم اینقدر زیاد دیدن برای همین زیاد احساساتی نمیشن. و ولی وقتی یک پرونده پیش هیئت منصفه میره، تا یه حدی خب سعی میکنن قانون رو فالو بکنن، اون جوری اینستراکشن هایی که ما تهیه میکنیم و قاضی به اونا اینستراکت میکنه که فالو بکنن، اون قوانین و اون مسائلی که باید در نظر بگیرن که بخوان تصمیم بگیرن روی پرونده، درست اونا یک طرف، ولی بیشتر مردم وقتی در اون جعبه میشینن، اون 12 نفر، با سعی میکنن هر چقدر ما بگیم و نگیم بازم رو احساسات میرن جلو، رو تجربه‌ای که داشتن در زندگی خودشون، روی اون بایسایی که وجود داره در فکرشون، و همیشه اینا اثر میذاره رو اون تصمیمی که بخوام بگیرن. برای همین وقت من مهمترین قسمت پرونده اینه که اصلا چه کسایی ما انتخاب بکنیم که تو اون جعبه بشینن و این چه کسانی هستن و به چه نوعی ما اینا رو انتخاب کنیم. هیچ چیزی 100% نیست. من میدونم، خودم هم یادم از اون اول که وکیل شدم کلی سمینار میرفتم که به چه نوعی ما هیئت منصفه رو که بخوایم انتخاب بکنیم و اگه ابجکشنی داریم کی بشینه کی نشینه. 1009 سیستم سعی میکنن بهتون یاد بدن که به چه نوعی بخوان انتخاب کنیم. ولی و کسانی هستن که شغلشون اینه، وکیل نیستن، یه کمپانی هستن که کسانی میفرستن که کمک کنن شما رو کیو انتخاب بکنید تو این هیئت منصفه. و خیلی موقع من دیدم اونها تصمیمایی میگیرن که من نمیگرفتم و اونها اشتباه میکنن، اونها اکسپرت اون کارن. میدونید یه مقدارش هم روی اینتویشن خودتون، روی اون اینستینکتی که شما خودتون دارین. به فارسی چی میشه اینستینکت؟
اون احساس و اون
درونیتون،
احساس درونی که دارین. بله
بله. و همیشه این نیست که بگم یه ساینس به خصوصی باشه. همینطوری که شما شاید یه کسی ملاقات کنین در طی روز و یه احساس خیلی خوبی راجع به اون شخص دارین، به نفر دیگر هم انتخاب میکنی، یه وایب خیلی بدی میگیری راجع به اون شخص، میگی من مواظب این شخص باید باشم. و بیشتر موقع اون وایب و اون اینستینکتی که شما دارین درسته، همیشه شاید درست نباشه. خیلی موقع اشتباه ما میکنیم در با کسانی که باشون دیل میکنیم یا اون برداشتی که از مردم داریم، ولی بیشتر موقع اون صدای درونی شما صدای خوبیه و اون صدای اولی صدای درستیه که مواظب این شخص باش یا مراقب باش این آدم درستی نیست یا نه این آدم خیلی خوبیه میتونی روش متکی باشی یا whatever. تو این کیس هم پرمندان که میره بیشهیت منصفه، من دوست دارم یه مقدار به اینستینکت خودم، شاید هیچ معنی هم نداشته باشه، ولی رو اون تجربهی که داشتم دوست دارم که بخوام انتخاب کنم که به کی آبجکت کنم یا به کی آبجکت نکنم که اونجا بشینه. و یه چیزی هم که خیلی مهمه که حتی راجع به اینش سروی انجام دادن، یه چندین سال پیش یه سروی انجام داده بودن که تو همین قسمت ورد آیر که وقتی دارن تصمیم میگیرن کی بشینه کی نشینه و اون اوپنینگ استیتمنت هستش که ما اول کیس رو پریزنت میکنیم، میگیم این کیس بلوپرینت، مپ این کیس، نقشه این کیس اینه که ما به شما اینو ثابت میکنیم، ما به شما اینو نشون میدیم. ما اینو در این مرحله اولیه پرونده گفتن که یه چیز بین 87 تا 88 درصد هیئت منصفه تصمیمشون دیگه میگیرن که به طرف کی بخون رأی بدن. خب و گفتن بعد از اون مرحله تا کلوزینگ آرگومنتس نزدیک 12 تا 13 درصد موقع شما بتونین تصمیم اینا رو عوض کنین. یعنی اون ایمپرشن اول، اون برداشت اول
خیلی مهمه،
نه فقط ما از اونا از ما. چون از کار ما بعد اونا رو ایمپرس بکنیم، اونان که دارن تصمیم میگیرن، ما که راجع به اونا تصمیم نمیگیریم و خیلی مهمه که ما اونا رو اون اول کار ایمپرس بکنیم. حالا ایمپرس کردن شاید این توضیح و توجیه پرونده اون اولش نباشه، وقتی اونا شما رو نگاه میکنن برداشتی از شما خواهند داشت و خیلی مهمه که اون برداشت مثبتی باشه. برای همینه میگن It's not what you say, it's how you say it. چیزی نیست که چی داری میگی، ولی به چه نحوهی داری میگی.
آفرین.
و وقتی که موکل من اگه بیاد دادگاه لباس خیلی مناسبی نباشه که پوشیده، خب امکان داری برداشت بعدی بکنن. اگه موکل من یه خانومه و دامنش زیادی کوتاهه، خب that may not be good نسبت به کیسی هم که داریم.
بله.
اگه خیلی داره آرایش زیادی زده اون خانم، اونم میتونه یا میتونه خوبم باشه، نه بس که داره کی توی مصفه نشسته
همون من یا
بعضی خوششون بیاد یه خانم دامن کوتاه بپوشه آرایش زیاد بزنه شاید کمک بکنه پرونده رو. ولی خب مثلا اگه یه کیس سکشوال هراسمنت باشه، خب اون کمک نمیکنه
کاملا.
و چقدر جواهر اینو به خودشون پوشیدن. من حتی قبلا هم فکر کنم گفتم چه ماشینی شما میرونین میرین دادگاه، شاید اون کسانی که تو هیئت منصفه نشستن شما رو تو پارکینگ ببینن، شما اونا رو نمیشناسین، اونا هم شاید اول شما رو نشناسن، ولی شاید توجهشون رو بگیرین بعد ببینن این همون کسیه که تو دادگاهیه که من دارم حالا تصمیم میگیرم. بعد اگه اومدین مثلا با پرشتون خیلی تون روندین و بعد پیچیدین جلوی ماشین اون شخص و دیگه بعدو بیرون بشون دادین و رفتین پارک کردین، خب میتونه یه مقدار پرابلم بشه برای شما، شاید بخوان از شما بدن انتقام بگیرن نسبت به اون رأی که میدن. سو همه این کارا مهمه، رفتارتون. من وقتی که موکلین رو خودمون آماده میکنیم برای دادگاه، برای ترایل، فقط این نیست که راجع به پرونده، البته خیلی وقت میذاریم که خب این مسائل مطرحی رو پرونده شما، فوکس شما رو باید روی این قسمت پرونده باشه، روی اون قسمت نباید باشه، به این نحو باید ما استراتژیمون اینه، همینا یک بار و این مقدارم صحبت میکنیم به چه نحوه شما باید شهادت بدین. بعد شاید همون جمله رو هم بگن مثلا جواب یک سوالو، ولی اون بادی لنگویج خیلی به من مهمه. من خودم شخصا شما شاید به من یه چیزی بگین، فقط به حرفی که میزنین گوش نمیدم، دارم بدنتون رو نگاه میکنم، حرکاتتون رو نگاه میکنم که ببینم این حرفی که دارین میزنین do you really mean it یا دارین فیلم بازی میکنین. مثلا شما دارین تو دادگاه شهادت میدین، اگه بعضی موقع خیلی دیفنسیو بشین، خب یه ساین بدی میتونه باشه. اگه من یک سوالی از شما میپرسم بعد شما خیلی منومن میکنین بخواین جواب بدین، خب میتونه شاید جواب درستم آخر کار بدین، ولی اون منومن دیگه کارو خراب کرده. شاید یه سوالی من شما میپرسم خیلی با خشم و عصبانیت جواب بدین و اون خشم و عصبانیت چیکار میکنه؟ یک حالت نگیتیو انرژی کرییت میکنه. اون نگری به انرژی خوب چیز خوب نیست برای حیات منصفه. ما میخوایم اونا راجع به ما پازیتیو فکر کنن. ما میخوایم یه اسوسییشن مثبتی باشه طرف ما. حالا دکتر هولاکویی کاش اینجا بودن، علی ایشون رو میگرفتیم، ایشون اینا اکسپرت این فیلد هستن و یه همچین کسی مثل ایشون میتونه خیلی برداشت خوبی داشته باشه، ما رو کمک کنه که بخوایم کیو انتخاب بکنیم یا به چه نوعی بخوایم. علاوه بر بادی لنگویج ساری که داریم صحبت میکنیم واقعا روانشناسا هستن تو این ایریایی که میتونن اونا خیلی کمک بکنن، چون نسبت به برداشتی که به مردم دارن از مردم دارن. و این مای اپینین بیشتر وقت و حتی باید بذاریم روی این که این دلیوری این مسیج به چه نحوهی باید باشه، نه اینکه فقط مسیج چیه.
این شکل و ظاهر رو که شما گفتید، این تجربه که خود من داشتم، اتفاقا چند ماه پیش که برای جوری دیوتی رفته بودم، صف بغل ما یک نوجوان، یک پسر نوجوانی بود که حدودای مثلا فکر کنم 17 ساله 19 ساله که فکر میکنم برای یک تیکت رانندگی، حالا شاید DUI بود یا هرچی که بود، برای اون آمده بود. باور کنید طوری که آمده بود، اولا شما فکر میکردی این جوان همین الان از خواب بیدارش کردن، همین الان 2 دقیقه پیش، و یه لباسی رو فقط همین جوری از پاش کشیده بالا و اومده فقط توی این جلوی دادگاه.
بله.
و وکیلش بلند بلند داد سرش میزد که I told you this, I told you that، که این لباس رو بپوش، این کار رو بکن. آن تایم هم نیومده بود، حدود نیم ساعت بعد از اون ساعتی که بعد میومد. باور کنید، حالا درسته که قانون آدم باید همیشه درست فکر بکنه، ولی human nature.
بله.
من گفتم اگر من تو جوری باشم که این پسر مثلا زده به کسی یا تکست درایو کرده، هر کاری کرده، مطمئن بودم که میگم که
گیلتی. بله.
چون کسی که روز دادگاهش با این شکل و شمایل و یه آدم خوابالوده با اون شرایط، با اون ظاهر بیاده، با اون لباس و با اون پیرن روی لباس افتاده و اینا، خب میگه خب این آدم همون آدمیه که مثلا زده به کسی. و کاملا این اتفاق بر من افتاد.
بله.
تجربه بود که من واقعا لمسش کردم و خیلی مهمه به قول شما.
بله. و اون وکیلم بقیه من جلو مردم نباید به اون پرخاش میکرد، بودی کسی که شما توجه کردین، میدونید اونم هستش.
دقیقاً.
و exactly. این خیلی مهمه که لباس پوشیدن، حتی مو رو به چه حالتی درست کردیم. و مردم هم they're watching you. ما فکر میکنیم شاید ما حواسمون نیست. خیلی موقع من وقتی بعضی موقع کسی که میره دادگاه، وقتی من منتظرم، let's say we're waiting، قبل که بریم اون تو حیات منصفه، چند تاشون تو اون راه را دارن راه میرن. خب اگه من پای تلفن دارم حرف میزنم، خیلی بلند و پرخاشی صحبت کنم، شاید من موکل نیستم، پرونده خود من شخصی نیست، ولی حتی وکیلم مهمه، رفتار و حرکات اون وکیل. و اگه اون از وکیل یک طرف خوششون نیاد، میتونه پرابلم بشه برای خودمون طرف، you know، طبیعتا. برای همین حتی وقتی به نحوی که ما پای تلفن داریم صحبت میکنیم، من همیشه به کلاینت ها میگم مواظب باشین، بلند صحبت نکنین، برین یه گوشه صحبت کنین و داد نزنین، نخندین. خیلی همه این مسائل مهمه. بعضی از من وکلا دیدم تو دادگاه فکر میکنن که خیلی میتونن فانی باشن. یکیش هم یک کس خیلی فیمسی بود تو تلویزیون، میان یه جوک خیلی بی ربط میگن. یه دفعه اون جوک بی ربط، اگه جوک به موقع باشه، فانی باشه، درسته، میتونه خیلی کمک کنه. اگه جوک یه مقدار مناسب نباشه، بی موقع باشه،
برعکس،
و دلیوری جوک بد باشه، بدتر داره بکفایر میکنه. همین مسائل، یعنی فانی که چقدر اینا جزئیاتش مهمه، ولی it makes a huge difference روی پرونده.
و کاملا من همون به عنوان مثال این تجربه که خدمت شما عرض کردم، اون موقع یه چیزی که داشتم فکر میکردم، واقعا میگفتم که we have to listen to this guy، یعنی باید به این وکیلی که بنده خودت حال میگه من این کار کردم کنه، دیدم داره براش لیستا رو میگه.
بله.
و واقعا باید به حرف وکیل اون اقداماتی که میگه انجام بده، به موکلش باید گوش داد، برای اینکه اونها یه چیزی میدونن، یه تجربه ای رو دارن. و همونطور که شما اشاره کردید، جوری دیوتی، افراد جور توی جورر هستن، اونها هم مثل ما آدم.
بله.
و خیلی روی چشم و نگاهشون، احساسشون تصمیم گیری هم میکنن. شنوندگان عزیز، صحبت های جالب جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا رو میشنویم که امروز مشخصا در مورد جوری داریم صحبت میکنیم، کسانی که به عنوان جوری دیوتی میان و به عنوان جورر میان اونجا در دادگاه. آقای دکتر رادنی مصریانی با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همطور همکاری با قضات دادگاه فدرال هستند. تخصصشون در صدمات بدنی، پرسونال اینجوریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات،
کانستراکشن اکسیدنت و همینطور هرسمنت، قوانین و حقوق کارمندی و کارگری که بسیار مهم هست و دفاترشون در هالیوود، سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سنت فرناندو ولی. شماره تلفن آقای مصریانی رو من خدمتتون عرض می‌کنم، 866-570-70-866-500-7070 و ایشون عضو 50-500 و همینطور یلو پیج ملی هم هستن. فکر می‌کنم یکی دو دقیقه فرصت داریم به
بله. من یادم یک اولای وکالتم بود و یک پرونده بود که با کیس بیزنسی بود، با یک وکیلی که خیلی تجربه داشت داشتیم این کیس رو با هم دیگه ترای می‌کردیم. خب و یه قسمت های پرونده رو من انجام میدادم، یه قسمت شون انجام میداد و خیلی هم ایشون تجربه داشت و واقعا هم وکیل خیلی ترایل لایر خیلی خوبی بود و خیلی هم احساس میکردم داشتم چه تجربه‌ای بگیرم که با این دارم این پرونده رو ترای میکنم. و یادم وقتی که هیئت منصفه میومد تو، ما همیشه برای احترام پا میشدیم، میبود فیسم یا قاضی که میاد تو، دیدم این آقا اصلا پا نمیشد. اولش فکر میکردم خب لابد یه برنامه هینوز واریز دوینگ، بعد دیدم وقتی که هم کیسو داره آرگیو میکنه اصلا هیچ پشنی وجود نداره تو حرفش، یا یه جور اصلا انگار فقط اومده بود یه 9-to-5 کارش انجام بده
بره
خونه. بعدش من بسم تعجب بود که چه عجب یه وکیلی که این همه شنیدم من کارش خوبه، ولی بعدش پی بردم که زیاد کر نمیکرد برای این پرونده با اینکه وکیل خوبی بود. حالا شاید زیاد امیدی نداشت که ببره، I don't know، ولی خب اون کاراش 100% کاری کرد که ما اون پرونده رو باختیم متاسفانه. بعد خیلی جالبه، خیلی موقع وکلا بیشتر از اون پرونده‌ای که میبازن تجربه میگیرن تو اون پرونده‌ای که ما میبریم. من که خب وقتی بردیم شاید میگیم خب نمیایم بشینیم خیلی فکر کنیم چرا بردیم، وقتی میبازیم داریم فکر میکنیم چرا باختیم.
آفرین.
و متاسفانه برای اون موکل کیس کیسو باخت، ولی کیس خودم هم نبود، کیس ایشون بود، ولی اصلا آوازن سورپرایز که باختیم. و هر چقدر هم داشتم بهش میگفتم چه عجب پانه میشه، گفت دون واری برات فرق نمی، یه جوری اصلا کر نمی کرد و اون لول پشنش انقدر پایین بود واقعا من گفتم خب منم اگه توی